الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب صحبت سر این بود که ما در بحث اصل مسقط بین احکامی که بر مستصحب به واسطه شرعی مترتب میشه و احکامی که بر مستصحب به واسطه عقلی یا عرفی مترتب میشه، خب آقایون تفصیل قائل میشن. توجیه این تفاوت چیه؟ عرض میکردیم خب رو مبنای این که ما بگیم مفاد ادله استصحاب این هست که اثر شرعی مستصحب رو بار کن، راحت این توجیه میشه به دلیل اینکه اثرون و اثر شرعی اثر شرعی مستصحب هم هست. اون اشکالی که مرحوم آخوند در حاشیه مطرح میکنند که در مورد اثر شرعی اثر عقلی که اثر شرعی مستصحب نیست در اینجا نمیاد دیگه، میشه با توجه به فرمایش مرحوم آخوند در حاشیه کفایه این تفسیر رو به راحتی توضیح داد. اما بنابراین مبنایی که ما بگیم ادله استصحاب حکم مستصحب رو میخواد بار کنه، حکم مستصحب رو، خب این اشکاله که آقای روحانی مطرح میکنن که حکم واسطه حکم مستصحب نیست، اثر در اینجا مجرا نداره. خب اینجا یه توضیح من عرض بکنم، یک دوتا نکتره که باقی مطلب روشن‌تر بشه. ببینید یه کلامی مرحوم آخوند دارن در بحث اجزا به تناسب اصل جاری در موضوع، ایشون میگن اصل جاری در موضوع توسعه میده دلیل اون حکم رو. شارع مقدس فرموده که لا صلاة الا بطهورن، خب یه دلیل گفته که هذا طهورن، این نماز، این وضویی که شما میگیرید این وضو طهوره. خب این موسع اون حکم است، یعنی لا صلاة الا بطهورن معناش این میشه که لا صلاة الا، حالا به جای طهور یه لفظ دیگه به کار ببرم، لا یجب الصلاة الا فی ثوب طاهر، اینجا صلاة باید حتما در ثوب طاهر باشه. دلیلی که میگه که مشکوک و طهارت طاهرون، یعنی طاهر ظاهری هست، این موسع اون دلیلی که میگه لا یجوز الصلاة الا فی ثوب طاهره، یعنی لا یجوز الصلاة الا فی ثوب طاهرن طهارتن واقعیتن او ظاهریتن، ولو ابتداعا مراد از این طهارت طهارت واقعیه، ولی به قرینه روایت مشکوک و طهارت طاهرون ما میفهمیم که مراد از طهارت هم از طهارت ظاهری و طهارت واقعیه. خب این مبنای مرحوم آخون داره. آقایون نوعاً قبول نکردن، گفتن که نه، حکومت ادله حکم ظاهری بر ادله‌ای که یک اجزا و شرایطی رو برای عبادات مثلا لازم میکنه، این حکومت حکومت ظاهری است. یعنی لا یجوز الصلاة الا فی ثوب طاهر. از اون طرف که ما دلیل میگه که مشکوک طهارت طاهرون، اون تجویزی که میکنه تجویز ظاهریه، یعنی یجوز الصلاة واقعا فی ثوب طاهر واقعا و یجوز الصلاة ظاهرا فی ثوب طاهر ظاهرا. یعنی ما به وسیله ادله‌ای که گفته مشکوک طهارت طاهرون، یک حکم ظاهری به صحت نماز در ثوب طاهر ظاهری استفاده میکنیم. بنابراین اون اجزایی که مرحوم آخون نتیجه میگرفتن اون اجزا درست نیست. علاوه بر تقدیر، حالا به خصوص با توجه به این مبنای اخیری که مبنای درست هم هست، نمیخوام حالا وارد بحثش بشم به چه دلیلم درست هست، که آیون معمولا تقریبا کسی بعد از مرحوم آخون قبول نکرده فرمایش مرحوم آخون رو، در اینجا همه میگن حکومت ادله اصول بر ادله احکام واقعیه ولو اصل جاری در موضوع. مرحوم آخون در اصل جاری در موضوع میگه، البته حکومت اصل جاری در موضوع نسبت به ادله احکام حکومت ظاهری است. معنای حکومت ظاهری این هست که اصلا معنی حکومت، حالا چه ظاهری چه واقعی، این هست که دلیل اولیه یک ظهور بدوی داره، به قرینه حاکم و نظارت حاکم بر اون دلیل ما از اون ظهور رفعیت میکنیم. حالا حکومت واقعی این هست که نسبت به حکم واقعی از اون ظهور رفعیت میکنیم. حکومت ظاهریه یعنی مشابه همون حکم واقعی رو به عنوان یک حکم ظاهری در اینجور موارد یک حکم مماثلی شاره اینجا داره. حالا من روی اون حکومت ظاهری بیشتر بحث رو میخوام دنبال کنم، ممکنه شبیه همین بحثم در حکومت واقعی هم بشه دنبال کرد، اون خیلی مهم الان. حکومت واقعی این هست که مفاد، فرض کنید ما میگیم یجب ان یکون الصلاة فی ثوب طاهر، ظاهر طاهر این هست که طهارت واقعی باید داشته باشه، ولی به دلیلی که ما داریم گفته مشکوک و طهارت طاهرون، ما میگیم مراد از این طاهرون اعم از طهارت ظاهری و طهارت واقعیه. یعنی اگر طهارت ظاهری بود نماز شما واقعا صحیح میشه. نتیجه حکومت واقعی صحت واقعی نماز با طهارت ظاهری است، که اجزا همونه که مرحوم آخون بحث اجزا رو که میاره. ولی آیون معمولا میگن نه، اگر دلیل خاص نداشته باشیم اجزا نباید قائل بشیم، در خصوص طهارت خبثیه اجزا نیست، اجزا هست به دلیل روایت های خاصه، الا طبق قاعده نباید اجزا باشه، همچنان که در طهارت حدثیه هم اجزا نیست. اون ایزایی که هست در طهارت خبثیه هست، که اونم چون دلیل خاص داریم که این مطلب، و الا نفس ادله‌ای که گفته که هذا الثوب طاهر ظاهرا، ثوبی که مثلا ادله استصحاب، ادله استصحاب میگه این ثوبی که قبلا طاهر بود حالا طاهره. طاهر که نمیخواد بگه طاهر واقعیه، میگه ظاهرا طاهره. ظاهرا طاهره یعنی نماز درش ظاهرا صحیحه. بندن جگر بعدن کشف خلاف شد مجزی نباید باشه، ولی خب اونجا ادله خاصه داریم، یعنی طبق قاعده اولیه نباید قائل به اجزا بشه. خب حالا من بیشتر بحث رو میخوام رو مبنای حکومت ظاهریه دنبال کنم. شبیه اینم تو حکومت واقعی هم میشه دنبال کرد، یه پیچ و خمهایی داره حکومت واقعیه. من اونو فعلا نمیخوام رو حکومت واقعیه بحث رو ادامه بدم، رو مبنای متعارف که حکومت ظاهریه هست بحث رو عرض بکنم. ببینید حکومت یک دلیلی باید نظارت بر دلیلی دیگه داشته باشه، لسانش لسان نظر به دلیل دیگه باشه تا حکومت درست بشه. این که چنین شد، وقتی ما مثلا حالا تو این مثال هایی که ما داریم یه مثال رو بزنم و روش تطبیق کنم. ما دلیل داریم که الملاقی للنجسه نجسون. این الملاقی للنجسه نجسون ظاهر بدویش چیه؟ ظاهر بدویش اینه که ملاقی نجس واقعی نجس است واقعا. حالا یه دلیلی میاد میگه که مثلا مستصحب النجاسته، چیزی که مستصحب النجاست باشه این نجسه، یعنی ظاهرا نجسه. حکم به نجاست ظاهری مستصحب النجاسه این نظارت داره به احکام شرعیه‌ای که نجاست رو ثابت میکنه، یا احکام عقلیهی که نجاست رو ثابت، اگر نجاست حکم عقلی یا شرعی هرچی حکم داشته باشه. حالا اینجا البته نجاست یا حکم عقلی نداره که میگم گاهی اوقات استصحاب برای ترتیب احکام عقلیه مثل استصحاب حکم ترتیب احکام عقلیه میده، ولی حالا اینجا در استصحاب موضوع احکام شرعیهی که این موضوع داره نجاست در شرع دو تا حکم داره. از نجاست باید اجتناب کرد، اگر این نجاست به شیء دیگه ای اصابت کرد اونم نجس میشه. خب مستصحب النجاست نجسون اطلاقش اختبا میکنه که هم وجوب اجتنابی که بر نجاست واقعی هست بر مستصحب النجاست باشه، هم نجاست ملاقیش که بر نجس بار شده اینجا هم باشه. خب این بحثی نیست، بحث اینه که این نجاست که شیئی که نجس شد اگر یه بار دیگه با یک شیء دیگه ملاقی دوم، این ملاقی دوم، اینی که این ملاقی دوم نجس می شود، این به چه دلیل این ملاقی دوم نجاست شما ثابت کنه؟ ما اون ملاقی اول رو چون دلیل استصحاب ناظر به این بود که مستصحب و نجاست نجسون، همین دلیل استصحاب که میگفت مستصحب و نجاست نجسون هم نجاست ملاقی اول رو ثابت میکرد، هم وجوب اجتناب از اون نجاست رو، هر دوش رو ثابت میکرد. ولی نسبت به نجاست ملاقی دوم که او دلیل استصحاب کاری نداره، چون فرض اینه که دلیل استصحاب ناظر به اثر مستقیمه، اگر دلیل استصحاب اثر باواسطه رو شامل می شد که دیگه نباید تفصیل بین اون جایی می دادیم که واسطه شرعی باشه یا عقلیه. با این پیش فرض داریم پیش می ریم که ما اصل مفرد قائل نیستیم، میخواییم بگیم عدل استصحاب میگه اثر مستقیم شیء رو بار کن، حکم خود شیء رو بار کن. نجاست ملاقی دوم اثر اون نجس اولی که نیست، اثر ملاقی اوله. و ملاقی اول هم مجرد این که نجاست ظاهریه برش اثبات میکنیم کافی نیست برای این که ما بگیم ملاقی دوم هم نجس هست، چون فرض این است که دلیل ما میگه کل ما لاقا نجس واقعا نجسون واقعا، ما باید یه دلیل داشته باشیم که نسبت به این دلیل اول مشابه اون رو اثبات کنه. در مورد ملاقی اول میتوانیم نجاست ظاهریش رو اثبات کنیم، چون دلیلی که میگه مستصحب و نجاست نجسون هم وجوب اجتناب از اون نجاست رو اثبات میکنه، هم نجاست ملاقی اون نجس اولیه رو اثبات میکنه. اما نسبت به ملاقی دوم چه دلیلی داریم؟ ملاقی دوم هیچ دلیلی ما نداریم نجاست او رو اثبات کنه. یه ما حالا این منهای اون تقریبی که مرحوم آخوند داشت که میگفت ادله نجاست، ادله استصحاب میگه آثار شرعیه مستصحب رو بار کن. این هر چیزی که اثر شرعی مستصحب باشه، جایی که نجاست ملاقی دوم اثر شرعی اون ملاقی اوله، اون نجاست اولیه است، نجاست اولیه. اون خب بحثی نیست، چون به هر حال اون نجاست اول هست که نجاست ملاقی اول رو میاره و نجاست ملاقی اول نجاست ملاقی دوم رو میاره. چون فرض اینه که ایشون میگه که از باب این که ادله استصحاب ناظر به این هست که اثر یعنی معلول مستصحب رو بار کن، معلول شرعی مستصحب، نجاست ملاقی دوم معلول شرعی نجاست اون نجس اول هست، ولی نجاست ملاقی دوم حکم نجس اول که نیست. نجاست ملاقی اول حکم اونه، نجاست ملاقی دوم که حکم اون نیست. وقتی حکم اون نیست، ما به چه دلیل نجاست ملاقی دوم رو بتوانیم اثبات کنیم؟ این مسئله اشکال به نظرم یه این اشکال وارد هست و این خودش کاشف از این هست. و البته یه نکته ای رو من اینجا عرض بکنم، من هم آقای داماد و من هم آقای حائری یه نکته ای رو میگن، اون اینه که میگن میفرماین که در این که در جایی نجاست ملاقی اول یعنی در جایی که واسطه شرعی باشه حکم برش بار میشه، این مسلمه. این وقتی مثلا میگن این آب پاکه، اون ادله استصحاب، مثال روشن ادله استصحاب این هست که مثلا این آب قبلا نجس بود، حالا نمیدونم نجس هست یا نجس نیست، بگو پاکه. این آب پاک بودن اثر اولیش اینه که باش میشه وضو گرفت، اثر شرعیشه. اثر صحت وضوع هم صحت نمازه. خب وقتی میگن این آب پاکه، یعنی نمازی که با وضوعی که با این آب گرفته شده صحیحه دیگه. این عرفن این مطلب اثبات، یعنی عرفی همچی درکی رو در این مورد داره. میگه حالا ما نتونیم هم توجیه کنیم که چه نکته ای از این توجیه وجود داره، ما میفهمیم که به هر حال مستصحب اون چیز رو میگیره. این بحث این لحظه ما میدانیم که در جایی که واسطه شرعی هست حکم رو میگیره، والا اینکه ما اثبات کنیم که این آب پاکه، آب پاکه به چه دردی میخوره؟ آب پاکه میخوایم بگیم باش میشه وضو گرفت و با این وضو میشه نماز خون. یعنی نهایتاً ما برای صحت نماز میخواییم از این طهارت آب استفاده کنیم، و الا وضوی من صحیح باشه ولی نتونم باش نماز بخونم که بشه دردی بخوره. وضو باید صحیح باشه برای اینکه بتونم باش نماز بخونم دیگه. اینه که خود همین کاشف از اینه که این دلیل استصحاب آثار با واسطه‌ای که واسطه‌اش شرعیه اون رو شامل میشه. این حالا یه لحظه اجازه خیلی مدفعات نکنید، عرض من این هست، این مطلب درسته، مطلبی که آقای داماد و آقای حاج مرتضی حائری میگن که ما مطمئنن ادله استصحاب آثار شرعیهی که واسطه شرعیه میگیره، ولی بحث اینه که ما باید این رو بتوانیم تحلیل کنیم، چون این تحلیلش اثرگذار هست در این که اصل مثبت رو اثبات بکنیم یا نکنیم. این که اصل مثبت مشمول دلیل نیست، این که مسلم نیست، ما میگیم دلیل نداریم. فوقش اینه که دل میگی دلیل نداریم دیگه. ممکنه تحلیل ما نسبت به شمول دلیل استصحاب نسبت به آثار با واسطه ای که واسطه شرعی باشه به گونه ای باشه که اصل مثبت رو هم شامل بشه. این که ما، یعنی در واقع مهمه که ما چگونه اون شمول دلیل برای آثار با واسطه شرعی رو، آثار شرعی که مربوط به واسطه شرعی هست، او رو که چجوری تحلیل میکنیم. این تحلیل خوش به خودش رو نمیخوایم استفاده کنیم، خوش به خودش مسلمه. چه بتوانیم تحلیل کنیم چه نتوانیم تحلیل کنیم، قطعا با استصحاب طهارت آب صحت نمازی که با وضوعی که با این آب گرفته شده رو اثبات میکنیم. ولی بحث سر اینه که ممکنه تحلیل ما بگونه ای باشه که نتیجهش حجیت اصل مثبت باشه. مهم این تیکه قضیه است. یه موقع شما از اول میگید ما یقین داریم که ادله استصحاب اثر شرعی را میگیرد و اثر شرعی واسطه عقلی را نمیگیرد، از اول اینو میدانیم. خب این بحثی نداریم، بحث اینه که ما نسبت به اصل مثبت فعلا تردید داریم که آیا دلیل استصحاب رو میگیره یا نمیگیره. با این پیش فرض داریم پیش میریم که آیا میگیره یا نمیگیره. بنابراین، و ببینید این نکته رو هم بگم، بعضی از مثبتات ظاهر هم هست اونا هم نمیگیره، اینم روشنه. مثلا اونجایی که ملازمه اتفاقی باشه، ولی جایی که ملازمه دائمی باشه، بعد سر اینجور جاها عرض کردم بعضی از اصل مثبتات ظاهر هم واضحه که نمیگیره. مجرد این که مثلا یک کسی اینجا من دیدم تو خیابون ها بوده، الان یک دونه ماشین اومد رد شد رفت، اگر این هنوز تو ماش تو خیابون مونده باشه این ماشین دیرش گرفته کشتش، آیا واقعا استصحاب میکنیم بودن این رو و میگی مرده و اموالش رو تقسیم میکنیم زنش میتونه ازدواج کنه؟ قطعا اینجور نیست. این مثال که مثال واضحی است که مرحوم شیخ حالا به اون شکل بودنش رو سخت پایین اومدن زده، حالا ما مثال امروزی ترش میزنیم که ماشین خوردن رو که به هر حال افراد یعنی وجدان افراد، ما خب به هر حال نزدیکتر هستیم به این چیزا، و قطعا مجرد این که زید ساعت 8 صبح از این خیابون رد می شده، این کافی نیست برای این که بگیم ماشینی که ساعت 8 و نیم از خیابون رد شده حتما زده زید کشته و زید مرده و خب این پیداست. ولی بحث سر بعضی از مواردی که یک نوع ملازمه اتفاقی، اینجا ملازمه اتفاقی است، وجود زید در اونجا اتفاقا با مرگش همراهه به دلیل اینکه ساعت 8 و نیم یه ماشین از اینجا رد شده، لازم نیست حتما صد هشت نیم شما شرط بشه که ممکنه صد هشت نیم ما شرط شده باشه ممکنه صد ما چون میدانیم خارجن ساعت هشت نیم اینجا یه ماشین رد شده و یه زید ساعت هشت نیم اینجا بوده باشه حتما این ماشینه او رو کشتتش و امثال اینها خب این حرفا رو میزنید ولی این اتفاقه یعنی بودن زید در ساعت هشت نیم با مرگش ملازمه اتفاقیه داره ملازمه دائمیه نداره ولی بعضی چیزها هست ملازمه دائمیه داره مثلا آیون یکی از مثالهای معروف این هست که میگن که این آب قطعا قبلا کر بوده ما استصحاب بقای کرریتش رو میکنیم اثبات میکنیم کرریتش خب اب نداره ولی یه موقعی ما میخواییم با استصحاب بقای کر در این ظرف اثبات کنیم پس این آب کره قبلا کری که در این آب بود همین بود چیز دیگه هم نبود استصحاب کانه تامه برای اثبات کانه ناقصه اثبات استصحاب وجود الکر فی الحوض برای اثبات کریت الماء الموجود فی الحوض این رو که مثال های چیز هست آیون میگن نه این اصل مثبته بحث اینجور موارده که بین کانه تامه و کانه ناقصه یک نوع ملازمه دائمیه هست و این
فقط همین آب داشتم بعضی وقتا تاب داریم که ماهول موجود
نه نه حالا فرض کنید که هذا الماء قبلا موجود بوده اون به یه معنا اون هم به یه معنا اتفاقی هم اینم هست ولی فرق داره اتفاقی با اتفاقی فرق دارد عالمی با بله عرض کنم خدمت شما حالا به طور کلی میخوام این عرض بکنم که ما در واقع یه سری مثال‌های واضح اصل مثبت داریم اون هیچ یه سری مثال‌های واضح هم داریم که واسطه وقتی شرعی باشه ادله استصحاب میگیره اونم هیچی عمده یه سری موارد بینابینی هست که این موارد بینابین اینها آیا ادله استصحاب تحلیل ما به چه گونه‌ای باید باشه یعنی نحوه شمول ادله استصحاب نسبت به واسطه شرعی که اون واسطه هم شرعی باشه حکم شرعی واسطه شرعی ممکنه به گونه ای باشه که اصل اولیه رو حجیت مثبتات ما بدانیم و در مواردی که مثبت حجت نیست اون رو دنبال دلیل مخرج گرنه بگردیم ولی اصل اولیه رو خب بس کردم عمده قضیه همین هست که به نظر میرسه که ادله استصحاب ناظر به حکم المستصحب نیست ناظر به اثر المستصحب هست و اثر المستصحب اثر شرعی مستصحب اثر شرعی مستصحب هست آقای هاشمی در پاورقی بحوث یه سری کلام مرحوم آقای صدر رو قبول نمی کنند راه حلی که ایشون در این مسئله پیمودن رو قبول نمی کنند و اشکالاتی می کنند من حالا وارد اون انقل خلطایشون نمی شم کلیت هم قبول دارم نه اینکه قبول نداشتید ولی شاید یه بعضی ریزکاریشون چیز نباشه اینکه وارد نمیشم به خاطر این است که به هر حال ما اصل بحث شیخ صدر رو طرح نکردیم که بخواییم پاسخ ایشون رو هم طرح کنیم بله.
تو فهمید مستندان واسه داشتن این رو داری که از اندرگاه اونا مستندان جایی که بیشتر دیده میکنه مثلا این آب اگه پاک باشه بودیم شم سعی باشه بیشتر دیده میکنه از اینکه باش نماز بکنه ولی همه واسه های شهری اینجوری نیست که به درد نخوره مثلا تو همین ملاقی خود همون اثر مستندان
حتی همین هم مسلمه که دیگه اینا بار میشه ایناش مشخصه بار میشه اینا هم چی کاری نه نیازی نیست که اصطلاح چی باشه نه نه فرض کنید همین مثالی که گفتم نجاست آب اثر به طهارت آب میتونه بخورید شما اینجور نیست که اثر نداشته باشه یا اثرش این که خوردنش جایزه مثل حد نماز اون آب تأثیرش اینه که جایز از خوردنش
صحت وضو هم داره دیگه
صحت وضو نه صحت خب بگید فقط چیزش رو میگه خوردن... جواز خوردنش رو میگه فقط این اون چیزش نیست دیگه یعنی علتش اینه که هم اون احکام شرعی بینی رو هم میگیره اون حتما و اون احکام شرعی هم احکام بعدی رو شامل میشه
بطور اشکال به این نوار هم خطی بازشیم به این جایی که تقدم داره شک بر ملاقات و جایی که تقدم داره ملاقات بر شک
نه بود من فرقی احساس نمی کنم حالا مرحوم آقای هاشمی تعبیرش این هست که الکلمت و سالسه انه لا مهیس من سلوک منهج صاحب الکفایه من دعوا انصراف دلیل الاستصحاب الى النهی عن نقض الیقین به لحاظ ما هو الاثر الشرعی سواء کان مفاده التعبد به بقای متیقن او الیقین او النهی عن نقض العملی. بعد میگه نه به تقریبی که آقای صدر کردن که ما قبول نداریم و اینها و یا تقریبی که تو کلام آقای سرای صدرمون تقریب قبول نداره هیچ به تقریب ان النقض و ان کان مسندن الی الیقین الا ان المنظور الی علی کل التقادیر فی تفسیر الحدیث عدم و رفع الید اما یستتبعه الیقین من الموقف العملی و الوظیفه تجاه المولا و هینئذ یقال بان الاثار الشرعیه طولیه اذا لم تتوسط بینها و بین الاثر المباشر واسطه عقدیه تعتبر جمیعا مواقف عملیه مستتبعتا للمتیقن اما به اعتبار عرفیت نکته التي اشیر الیها فی کلام المحقق الناینی قدس رو من ان اثر الاثر اذا کان من سنخ واحد یعتبر عرفا اثرا لنفس الشی او به اعتبار عدم احتمال فرق عرفن به فیما بینها لکونها جمیعا مواقف عملیه تجاه الشارع مستتبعتا لنفس الموضوع المستصحب. ایشون دوتا بیانشون میخواد بیاره. اون این هست که مرحوم ناینی اینجا یک کلامی دارد. برای اجازه بدید پس این بحث رو بذاریم برای بعد از کربلا دیگه بخوام بحث شهید میشه. کلام ایشون مرحوم ناینی کلامی داره. این کلام مرحوم ناینی رو هم توجه بفرمایید و انشالله این بحث رو ما بعد از برگشتن از کربلا ادامه خواهیم داد.